تجارت این یک کسب، این یک معامله است و یه معامله بسیار بدیه و این جزء فعالیت اسلامی و تبلیغ اسلامی نیست. اینو خود ما هم ندیم. و از این جهت در همون موقع چند ساله که در قم بودم، من یاد دارم من به جمعی از دوستانم تزی ما داشتم. اون تز ما روحانیت غیر حرفه‌ای، یعنی اگر بتونیم در دوران تحصیل، البته ناچاری که از یک کمک مالی یه دانشجو برخوردار باشه، ولی بعد که به یک مرحله رسید، اگر بتونه با یک کار متناسب مانند اون چه خود ما و بعضی از دوستان هم فکر من در قم حتی تدریس در فرهنگ و زندگی از راه تدریس و تدریس در دانشگاه و زندگی از راه تدریس و بعد فعالیت‌های روحانی یعنی مذهبی فقط بر اساس مسئولیت و نه بر اساس نفع بری، این میبینیم یه ضرورتی و لزوم داره و میبینیم چقدر در جامعه هم مؤثر. در اینکه این منطق انبیا یه نکته هست درش، همه پیامبران قرآن نقل میکنه، سخنشان این بود: قل ما اسألکم علیه من اجر، در برابر رسالتم من از شما پاداش نمیخوام و پول نمیخوام و هیچی نمیخوام. این از نظر روانی عجیب عامل مؤثر. بنابراین ما ببینیم اصلا وقتی میگیم دانشجو و طلبه یعنی دو پیش که برای جامعه ما لازمم و مفیدم. مگر در دانشجو ما ضمانت دادیم؟ چون خب شخصا بنده هر دو جنبه رو دارم، اینی که از هر دو جنبه میتونم صحبت بکنم، هم جنبه دانشگاهی و هم جنبه به اصطلاح روحانی. مگر ما یه دانشجو رو تضمین دادیم که هر دانشجویی یا هر دانشگاهی یا هر مهندسی یا هر پزشکی یا هر ادیبی خوبه؟ دو برادر و خواهر، دو فرد تعبیر صحیح‌تر با یک احساس مسئولیت دارن دست در دست هم قرار دادن و کار میکنن برای جامعه و برای پیشبرد اهداف انسانی جامعه. ما باید تقویت کنیم این روح تعاون و دست دادن به هم رو در این دو فرد و در این دو قشر و در این دو گروه. چرا؟ برای اینکه اگر خیلی روشنه دیگه احتیاج به بیان من نمیبینم، اگر نشر عالم مذهبی و عالم علوم دیگر اگر اینها گل سرسبد جامعه ان و اعضای متفکر جامعه ان، البته همه قشرها باید با هم متحد باشن، اما این دو قشر یه امتیاز خاصی دارن برای اینکه دیگر گروه ها و قشرها به اینا نگاه میکنن. اینها هستن که مسیر جامعه رو تعیین میکنن، مسیر پیشرفت جامعه را مغزهای اندیشمند و متفکر تعیین میکنه. این مغزهای اندیشمند خواه اندیشمندان آگاه در علوم معنوی و مذهب و یا اندیشمندان در علوم مادی و رشته های دیگر علوم، اینا اگر با هم شدن جامعه جلو میره و مخصوصا از نظر جنبه جامعه شناسی مذهب. چرا انقلاب ما پیروز شد؟ اینو خوب خواهش میکنم دقت کنید. اینجا عامل مذهب رو شما دوستان اهل مطالعه چقدر بهش بها میدید؟ ببینید، بگید که محمد رضا خان، پسر رضا خان، عامل استعمار، خائن مملکت. میگه استعمار اصلا یعنی چی؟ عامل یعنی چی؟ اصلا سلطنت مفهوم چیه؟ تو اگر بشینید و بخواهید این رو آگاه کنید در مسائل سیاسی اجتماعی، ببین چقدر معطلی داره. اما برد مذهب رو ببین، وقتی به این روستایی که این مسائل اجتماعی رو ممکنه کامل درک نکنه، وقتی که بهش بگید که مذهب مرجع تقلید، میگه از نظر مذهبی بر تو واجبه که بیای بیرون به فریاد بزنی الله اکبر، واجبه بری تو. میگه من چیزی فعلا اینه خب خیلی خوبه، بسیار میام بیرون و میگم الله اکبر و راه میافتم در راهپیمایی شرکت میکنم. اینی که همه قشها رو در این حرکت بسیج کرد عامل مذهب بود. چطور ما بیام این عامل رو کنار بذاریم؟ چطور ما این رو نادید بگیریم در پیشبردهای هدفهای مقدس اجتماعی و مبارزات ما؟ چطور میشه آخو ما این رو کنار بذاریم؟ بنابراین از نظر موفقیت در پیشرفت مسائل کشوری و انقلابی باید به مذهب و به مذهب شناس ها و کسانی که نفوذ در مردم از راه مذهب دارن که اگر نشد و اگر اختلاف بین این دو قش افتاد، مطمئن باشید اولین مرحله شکست، عقب نشینی، بدبختی همینجا. من نمیدونم، برای خود من خیلی روشنه این مسئله، به قدری روشنه که اصلا فکر میکنم من چرا دارم وقتی دوستان رو در این مسئله روشن میگیرم. الان اگر ملت ایران اینقدر در دنیا سرفراز و سربلند و پر افتخار شده که با قول خونخوار و قول استعمارگر جهانی در ستیز میکنه، یعنی امریکا، در سایه وحدت صفوف ملتش، یعنی دانشگاه و مذهب و روحانیت به معنی مذهب شناس ها، اینا با هم متحدن. پروردگارا به ما وحدت، ائتلاف، هم آهنگی بیش از اون که هست عنایت بفرما. درود همه ما به جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی عزیز ایران و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را دمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. ما را دمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه،
سر سودای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر.
لحظاتتون آرام باشه دوستان و همراهان گرامی. ساعت 2:40 بامداد هست و شما شنونده رادیو سراسری معارف هستید. دوستان عزیز، بربال سخن رو شنیدید، سخنان شهید آیت الله مفتح در مورد وحدت حوزه و دانشگاه. اما دوستان عزیز، میخوایم از ادبیات تعلیمی بگیم. ادبیات تعلیمی اون دست از آثار ادبی هستند که محتواشون معمولا اخلاقی، اجتماعی یا علمیه و هدفشون هم تعلیم و تربیت هست. تعلیم و تربیت همیشه یکی از دغدغه های بشر بوده و اصولا رسالت پیامبران بزرگ دین هم دین و ادیان هم همین بوده است. دوستان عزیز، میخوایم ترنم رو براتون پخش بکنیم با موضوع ادبیات تعلیمی. 27 دقیقه با برنامه ترنم همراه باشید.
یار اختاده ایده
پشیمان شو اندر پیه
هر جا رو بیراستی کن شعار
چو خواهی که یاوی زربد رها سرم
چرا عقلان را نصیحت کنیم بیاییم از عشق صحبت کنیم
شوی در دوگی چیز بند رستگان
ترنم
هر کسی کو دور ماند از اصل خیش یار روزگاره وصل خیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با خطبه های فاطمه نهضت شروع شد، زهرا قیام کرد و قیامت شروع شد. آن قربتی که تا ابد الدهر جاری است از لحظه های اول خلقت شروع شد. آدم به درک منزلت پنج تن رسید، آنگاه روزخانی و هیئت شروع شد. جان خلیل ذوب شد از عشق اهل بیت، از نسل او سلاله عطرت شروع شد. موسی به نام فاطمه در طور خیمه زد، باران نور آمد و صحبت شروع شد. مریم مسیح را به طواف حسین برد، وام از حسن گرفت و کرامت شروع شد. دنیا 14 نفس از عمق جان کشید، آنگاه تازه قصه غیبت شروع شد. زهرا همان که بیخبریم از فضائلش، قد می کشند جن و ملک در مقابلش. صدیقی که نیست به جز صدق در دلش، آن زهرهی که هست علی ماه کاملش. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت ابتدا تقدیم به محضر با سعادت حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو سراسری معارف و شنوندگان و دنبال کنندگان ترنم و دوست و برادر ارجمندم دکتر حسین محمدی مبارز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام بر پیشگاه بیکرانه زهرایی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تجلی نور حقیقت در دلهای روشن و تاریک. به هر روی آن که روشن است روشنتر شد، آن که تاریک روشن شد و حجت تمام شد. کسی نمیتوانست بگوید حضرت زهرا سلام الله علیها را نشناختم. حقیقت امر این بود که ابزار شناخت موجود بود. من نیز تسلیت عرض میکنم و سلام بر شنوندگان بینای رادیو معارف و شاعر عزیز و علوی احمد علوی.
سپاسگزارم از شما. ادبیات تعلیمی رو داریم دنبال میکنیم در ایامی که متعلق هست به سوگواری مادر اهل بیت علیهم السلام، و انشالله برنامه‌مون رنگ و بوی فاطمی هم خواهد داشت.
خواهش میکنم. بله، در برنامه پیشین که با نام عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها بود و صحبت از عقل شد، اکنون عنصری از عقل که نمیتواند از او جدا باشد مشورت. مشورت شوری است که در واقع عقل در آن جریان دارد، اما مشورت از ماده شور است که در لغت به معنی برداشتن و استخراج عسل از کندوی زنبور عسل است. این در قاموس قرآن سید الاکبر قرشی جلد 4 صفحه 88 موجوده. چقدر زیبا، استخراج عسل از کندو، یعنی مشورت شیرین است و فردی که مشورت رو طلب میکنه کام عاقبت کارش شیرین خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و شاورهم فی الامر آل عمران 159، در کارها با آنان مشورت کن، امر شاورهم پیامبر را رسید، گرچه رأیش را نبود رأی مزید. مولوی میگوید این امر مشورت برای حضرت پیغمبر رسید، در واقع رأی و اندیشه و عقلی بالاتر از حضرت رسول هم نبود، عقل کل بود، ولی چرا این دستور صادر شد؟ برای اینکه اهمیت مشورت رو برای ما روشن بسازد. حضرت علی میفرماید در کارهایت با پرهیز کاران مشورت کن تا راه نمایی شوی. قررالحکم صفحه 587. نیز امام صادق در وسائل شیعه جلد 8 صفحه 426 میفرماید مشورت کنید در پیشامدها از کسانی که میترسند از پروردگارشان، مشورت کن با گروه صالحان، بر پیامبر امر شاورهم بدان. مولوی و امرهم شورا بینهم، سوره شورا آیه 38، کار آنان به صورت مشورت در میان آنهاست، پیش از آن که تصمیمی بگیری مشورت کن. حضرت علی قررالحکم صفحه 1054. با خردمند ساز داد و ستد، که قوی تر شود خرد ز خرد. سنایی. هیچ مردمی با هم مشورت نکردند مگر آن که راه درست مشکلات خود را پیدا کردند. تو حرف الاغور صفحه 233 امام حسن علیه السلام چنین می‌فرمایند: امر شاورهم برای آن بود که از تشاور سهو و کج کمتر بود. مولوی: عقل قوت گیرد از عقل دگر، نی شکر کامل شود از نی شکر.
به به.
با دو عقل از بس بلاها وارهی، پای خود بر اوج گردونها نهی. مولوی: یعنی شما با مشورت به اهداف بلند میرسی. منظور پای در گردون نهادن کنایه از این است که ارتقا و تکامل و موفقیت ها در مدارج عالی و اعلا. اما درباره یک روایت و دو بیت از مولوی اگر اجازه بفرمایید این بخش رو به پایان برسونم، که هیچ پشتگرمی و محکمکاری در کارها مطمئنتر از مشورت کردن
نیست.
نهج البلاغه: پیشگر کامل شود از پیشگر، عقل قوت گیرد از عقل دگر، عقلها را عقلها یاری دهد، مشورت ادراک و هوشیاری دهد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و همچنان عرض تسلیت دارم. فرارسیدن ایام فاطمی رو انشالله قدردان لحظه های آسمانی این ایام باشیم و شما هم ما رو فراموش نکنید. با شماره تلفن های 329-1551 329-1552 که خب پیش شماره قم هم 025 هست و شماره پیامک 30553. بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم.
گره تقل و ادراک باشد درست، به هر کس مکن اعتماد از نخست، مگر بارها او دهد امتحان، به هر بار پیروز گردد در آن.
همچنان در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه کماکان بررسی ادبیات تعلیمی است. در هر برنامه با یک موضوع خاص که این برنامه مختص مشورت هست. در خدمت جناب دکتر محمدی مبارز هستیم.
سپاسگزارم. حضرت امیر روایتی دارند که نوعی دوری میکنه ما رو از مشورت. کدام مشورت؟ مشورت کردن با دشمن. حضرت میفرماید با دشمن خیش مشورت نکن و راز خود را از او پوشیده دار. قرار الحکم صفحه 745. مشورت میکرد شخصی با یکی تا یقینش رو نماید بی شکی. گفت ای خوشنام غیر من بجو، ماجرای مشورت با من بگو. من عدوم، مر تو را با من مپیچ. نبود از رأی عدو پیروز هیچ، رو کسی جو که تو را او هست دوست. دوست بهر دوست لاشک خیر جوست. من تو را بی هیچ شکی دشمنم، من تو را کی ره نمایم ره زنم. این ابیات گرانسنگ شیخ بهایی است. چون که کردی دشمنی پرهیز کن، مشورت با یار مهرنگیز کن. از این روز که حضرت رسول می فرماید کسی که با او مشورت می کنند باید شخص امین و با صداقت باشد. مشورت کل مستشار و مؤتمن. مولوی می سراید که گفت پیغمبر بکن ای رای زن، مشورت کل مستشار و مؤتمن، یعنی با فردی که بهش اعتماد و اطمینان داری و امین است با او مشورت کن. نقطه مقابل کسی که دشمن توست، هرچند دشمن به ظاهر عقل هم داشته باشه ولی با او نباید مشورت کرد. حضرت رسول می‌فرماید با افراد عاقل و صاحبان خرد مشورت کنید، به اهداف معقول خود میرسید و با نظریات آنان مخالفت ننمایید که پشیمان خواهید شد. شهاب الاخبار صفحه 321. مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم شود. مشورت با نفس خود گرمی کنی، هر چه گوید کن خلاف آن دنی. مشورت با نفس خود اندر فعال، هر چه گوید عکس آن باشد کمال. مولوی. یعنی منظور این نه نفس نیکو، نفس نادرست. نفس نادرست، نفس اماره با نفس اماره و با کسی که رفتار زشت و ناپسند داره و نفسانی به منظور نفس شیطانی داره مشورت کردن خطاست. قطعا مد نظر شنوندگان این باشد که ما با دو جبهه در حوزه مشورت سر و کار داریم. کسانی که عاقلند، کسانی که از عقل بهره‌ای نبردند. خب اونهایی که از عقل بهره‌ای نبردند که با اونها کاری نداریم. خب آزموده این متوجه شدیم. دشمنی هم با شما ندارند، با اونها کاری نداریم. اما اونهایی که عاقلند دو دستند. کسانی که دوست و حقیقت موضوع رو پیش چشم تو میگذارند و در واقع یعنی منظور حقیقت دین، حقیقت سعادتمندی رو. و کسانی که دشمن تو هستند، اگرچه عاقل ولی دشمن تو هستند، هرگز با اونها مشورت نکن. این جنبندی این بخش بود. اما شور و مشورت در واقع نظریات صحیح دیگران رو در اختیار تو میگذاره. این از حضرت امیر در فهرست قرر صفحه 183 است. حکایتی رو بازگو میکنم که بسیار شیرینه. در بنی اسرائیل مرد نیکوکاری بود که مانند خود همسر نیکوکاری داشت. مرد نیکوکار شبی در خواب دید کسی به او گفت خدای متعال عمر تو را فلان مقدار کرده که نیمی از آن را در ناز و نعمت و نیم دیگر در سختی و نقمت باشد. اکنون بسته به میل توست که کدام را اول و کدام را آخر قرار دهی. مرد نیکوکار گفت من شریک زندگی دارم، باید با وی مشورت کنم. چون صبح شد به همسرش گفت شب گذشته در خواب به من گفتند چنین. خب قصه این که نیمی از عمر نعمت، نیمی از عمر بله. نقمت. زن گفت همان ناز و نعمت را در نیمه اول عمرت برگزین. مرد گفت پذیرفتم. بدین ترتیب مرد نصف اول عمرش را برای وسعت روزی انتخاب کرد، به دنبال آن از دنیا هر آن چه که نعمت بود به سوی او می آمد، ولی هرگاه نعمتی بر او می رسید همسرش می گفت از این اموال به خیشان نیز بده، به نیازمندان کمک کن، به همسایگان و برادرانت نیز بده، و بدین گونه هرگاه نعمتی به او می رسید از نیازمندان دستگیری می نمود و به آنان یاری می رساند و شکر نعمت را به جای می آورد، تا اینکه نیمه اول عمر ایشان در وسعت و نعمت گذشت و چون نیمه دوم فرا رسید بار دیگر در خواب به او گفتند خداوند متعال به خاطر اعمال و رفتار خوب تو که در این مدت انجام دادی همه عمرت را در ناز و نعمت قرار داد و فرمود تا پایان عمرت در آسایش و نعمت زندگی کن. این داستان روایتگونه از بهار جلد 14 صفحه 492 و جلد 71 صفحه 55.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر حسین محمدی مبارز. قراره که بریم یه بخشی رو بشنویم که آقای حیدرزاده اجرا کردن و در باب جایگاه شعر فاطمی است در ادبیات آیینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. حسن حیدرزاده هستم و توی این بخش از برنامه ترنم در آستانه ایام فاطمیه قرار با هم باز هم به گلستان ادب فارسی قدم بزنیم و از دریای اشعار آیینی، از این اقیانوس مواج و از این افکار و روح‌های به پرواز در اومده ای که در قالب کلام فارسی و در قالب شعر و ادبیات برای ما یادگارهایی به جا گذاشتن بخونیم و استفاده کنیم و انشالله که بتونیم بر معرفت خودمون نسبت به حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هم لحظه لحظه بیفزاییم. شعری که توی این قسمت از برنامه براتون در نظر گرفتم زیاد قدیمی نیست، شاعرش هست بین ما، جوان شاعر خوش‌قریحه‌ای که اشعار زیادی رو از ایشون شنیدیم، جناب آقای سید حمید رضا برقعی که مطمئنم اسم ایشون رو تا به حال شنیدید و یکی از اشعار زیبای ایشون رو به مناسبت ایام فاطمیه انتخاب کردم که تقدیمتون میکنم. زیر باران دوشنبه بعد از ظهر اتفاقی مقابلم رخ داد، وسط کوچه ناگهان دیدم زن همسایه بر زمین افتاد، سیبها روی خاک غلتیدند، چادرش در میان گرد و غبار. قبلا این صحنه را نمیدانم، در من انگار میشود تکرار. آه سردی کشید، حس کردم کوچه آتش گرفت از این آه، و سراسیمه گریه در گریه. پسر کوچکش رسید از راه، گفت آرام باش، چیزی نیست، به گمانم فقط کمی کمرم، دست من را بگیر، گریه نکن. مرد گریه نمی کند پسرم. چادرش را تکاند با سختی، یا علی گفت و از زمین پا شد. پیش چشمان بی تفاوت ما ناله هایش فقط تماشا شد. صبح فردا به مادرم گفتم گوش کن این صدای روزه کیست؟ طرف کوچه رفتم و دیدم در و دیوار خانه ای مشکیست. با خودم فکر میکنم حالا کوچه ما چقدر تاریک است. گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه. راستی فاطمیه نزدیک است.
توانه باشه کجا و مدیح گفتن او، قلم قناری گنگیست در سرودن او، کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست، کمیت معجز لنگ است پیش تو سنه بون، چه دختری که پدر پشت بوسه ها میدید کلید گلشن فردوس را بگرد.